بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله اولایی که در باب وجود عدم، یعنی اولین فصل از فصول امور عامه مطرحه، بداهت وجوده. در باب وجود سه قوله. قول اولین که امریست بدیهی و احتیاجی به تعریف نداره. امر دوم اینه که کسیه و باید تعریفش کرد و از طریق تعریف به ذهن رسید. قول سوم اینه که نه کسیست و نه بدیهی، اصلا قابل نیل نیست، نه با تعریف میشود وجود رو معرفی کرد و نه هم امر بدیهیست. وجود مبهم است، مخفیست، تا آخر هم مخفیست. این سه قول در مسئله هست. کسانی که قائل به بداهت هستند اختلاف دیگری هم در مسئله دارند و اون اختلاف اینه که خود بداهت وجود هم بدیهیست یا باید اثبات شود، یعنی کسبیست. حالا معنای وجود بدیهیست، اما بدیهی بودنش هم بدیهیست، به طوری که برای بدیهی بودنم احتیاجی به استدلال نداریم یا اون نظری را باید استدلال کرد. اونهایی که میگن وجود کسبیست یا میگن اصلا قابل نیل نیست، به این اختلاف دوم وارد نمیشن. ولی کسانی که قائلند به اینکه وجود بدیهیست، یعنی تصورش در اختیار همه قرار دارد، در این بحث که آیا بداهتش هم بدیهیست یا احتیاج به استدلال داره، تصدیق به بداهتش هم بدیهیست یا احتیاج به استدلال داره، اختلاف داره. مصنف می فرماید که حق این است که تصور وجود بدیهیست و اثبات بداهت برای وجود یا به تعبیر دیگه تصدیق بداهت وجود هم بدیهی است. شاهد بر مدعا این است که کسانی که قدرت بر کسب ندارند، اونها هم معنای وجود رو میفهمند. اگر وجود کسبی بود یا اگر قابل نیل نبود، یعنی یکی از دو قول دیگر حق بود، اینجور آدم هایی که قدرت بر کسب ندارن معنی وجود رو نمی فهمیدن. بچه ها مثلا مجانی، اونهایی که عقلشون ضعیفه، همه میبینیم معنی وجود رو میفهمن. اگر سه لفظ وجود اگر بهشون الغا بشه نمی فهمن معنیش چیه، ولی میفهمن این موجود، اون معدومه. فرق بین وجود آدم رو میذارن. یعنی اگر در جایی فرض کنید مانعی باشه، میبینید رد نمیشه، ولی اگر مانع نباشه راحت رد میشه. این پیداست که میفهمه اینجا مانع هست، اونجا مانع نیست، هست و نیست و میفهمه. حتی بداهت رو هم، یعنی اگر فرض کنید ازش بپرسیم چطوری فهمیدی که اینجا مانع هست، تو جواب ما متحیر میمونه که اصلا چرا تو سوال میکنی، خب معلومه هست دیگه. یعنی اون بداهتش رو هم میفهمه. این که بودن هم احتیاج به دلیل نداره، این رو هم میفهمه. میگه نگاه کن ببین هست دیگه. پس معلوم میشه که هم وجود بدیهیست، هم تصدیق به بداهتش بدیهیست. شاهد هم اینه که کسانی که قدرت بر کسب ندارن هر دو رو متوجه میشن. بعد میفرمد که ما خودمون هم که استقراب بکنیم، در بین مفاهیمی که تو ذهن داریم میبینیم که این مفهوم دم دسته و اینطور نیست که احتیاج به استخراج داشته باشه. تو مفاهیمی که تو ذهنمونه استقراب میکنیم، میبینیم که این مفهوم به آسانی در ذهن ما حاصل میشه و ما هم بهش توجه داریم، دنبال استدلال و تعریف نمیگردیم، منتظر نیستیم کسی این مفهوم رو به ما تفهیم کنه، بلکه این مفهوم رو حاضر داریم. خود استقراء ما هم دلیلیست بر این که این وجود بدیهیست، که در بین مفاهیم موجوده در ذهنمون که استقراء کردیم میبینیم این را در ابتدا که به دست آوردیم با تعریفی کسی به دست نیاوردیم، الان هم احتیاج به تعریف و استدلال نداریم. خب با وجود این که وجود بدیهیست، عدم بدیهیست، میبینیم گروهی وجود و عدم رو تعریف کردن، متکلمین تعریف کردن به تعریفی، حکما تعریف کردن به تعریف دیگر. اگر وجود بدیهیست این تعریف چیست؟ جواب داده میشه که این تعریف تعریف لفظی هست، تعریف حقیقی نیستن، که این سال تیکه تیکه توضیح داده میشه و مطلب کاملا روشن میشه. بله بله ممکنه، مثلا الممکن محتاجون الالالا بدیهیست، اما بداهتش احتیاج به استدلال داره، یعنی باید شما رو باید بیان کنید بدیهی بودنش رو، و در بیانم اینطور میگید که اگر شخصی طرفین این تصدیق رو تصور کرد، خود تصدیق براش بدون زحمت و بدون استخراج و استنباط حاصل میشه. اینو باید بگید، خود همین نوع استدلاله. وقتی میگیم الممکن محتاجن الالله، ما ادعای بداهت داریم، شخصی انکار میکنه میگه اگه بدیهی چرا خیلی منکر شدن، خیلی گفتن ممکن احتیاط به علت نداره و از این طریق ثانه رو منکر شدن، واجب تعالی رو منکر شدن. کسانی که منکر واجب تعالی هستن کسانی هستن که ممکن رو محتاج به علت نمیدونن. این امر اگر بدیهیست چرا این همه آدم مخالفشن؟ وقت جواب میدیم که چون طرفین تصدیق رو تصور نکرده، اگر ممکن رو تصور میکرد، محتاجان علل علت تامه رو تصور میکرد، در تصدیقش دیگه در تصدیقش دیگه گیر نمیکرد. از این که میبینید در تصدیق براش ابهام هست، معلوم میشه که تصور طرفه نکرد. همین خودش یه نوع استدلال، با این استدلال شما ثابت میکنید بداهت رو. پس اینطور نیست که هر چیزی که بدیهی بود، بدیهی بودنش هم بدیهی باشه. بعضی چیزا بدیهی هم، ولی بدیهی بودنش این با استدلال اثبات میشه. نه، بعضی تصدیق های بدیهی بدیهی بودنشون هم بدیهی میشن، که الاسمین نصف الاربعه، این الاسمان نصف الاربعه، این بدیهیست، بدیهی بودنش هم بدیهیست، یعنی هیچ که توش تعمل نمی کنه، رضا اصلا احتیاج به استدلال هم نداره. حتی از کسی بپرسی چرا اسمان نصف الاربعه است، میگه خب معلومه دیگه. اون وقتی چراش هم بپرسید استدلال نمی کنه برش، اون میگه معلومه. پس بداهت این بدیهی هم پیش او معلوم است، نه تنها خود حکم معلومه که الاسمان نصف الاربعه است، بلکه بداهت این حکم معلومه. اگر ازش بپرسید به چه دلیل میگی، دلیل نداره، میگه معلومه. توجه میکنی؟ پس خیلی بدیهی ها هستن که بدیهی بودنشون هم بدیهیست، بعضی بدیهی ها هستن که بدیهی بودنشون کسبیست. ایشون میفرماد وجود بدیهی بودنش هم بدیهیست، نه تنها خودش بدیهیست بلکه بدیهی بودنش هم بدیهیست. به تعبیر دیگه هم تصورش بدیهیست، هم تصدیق بداهت برای اون بدیهیست. بداهت خیر تصور وجود نمیشه غیر هم نهی برده بشه هست. معلومه وقتی که وجود میخواد به ذهن بیاد چیش میخواد به ذهن بیاد؟ تصورش میخواد. بداهت یعنی تو متن خارج بدیهی، اصلا بداهت مال ذهنه، بداهت مال خارج نیست. یه وقت میگیم اثبات وجود برای وجود بدیهی، این تصدیق بازم مربوط به ذهن. یه وقت میگیم که معنای وجود بدیهی، این تصور بازم مربوط به ذهن. چه اثبات وجود برای وجود باشد که تصدیق است، چه تصور مفهوم، چه به دست آوردن مفهوم وجود باشد که تصور است، هر دو مربوط به ذهن و هر دو بدیهی. ما متعلقیم هر دو بدیهی، هم تصدیق به وجود بدیهی، یعنی موجود بودن وجود، هم تصور وجود بدیهی است. البته الان بحث در تصدیق نداریم که وجود موجود است، این بحثش نداریم. بحث در این داریم که مفهوم وجود چیه، یعنی در تصور بحث داریم، در تصدیق بحث نداریم، ولی هر دوشون بدیهی هست.
شما در استدلال در اونهایی رو که دلیل میارن میگن بداهتش رو باید اثبات بکنیم به وجود مانع چیش بقیدشون.
خب من
مانع مصداق هست، مفهوم دید.
بله مفهوم رو میفهمه، بر این مانع، بر این مفهوم رو میفهمه، بر این مورد تطبیق میکنه. وقت ببینید فرق نمیکنه مفهوم وجود مطلق رو بفهمه یا مفهوم وجود شیء خاص رو بفهمه، همش مفهوم وجوده. چون شخص
بحث قبلی که آیا میشه بین بداهت وجود و حکم به بداهت فرق کنه، سال قبل مطرح شد، این جوابی که فهمیدید قانون فهمش. اینجا هم که شما در حقیقت استدلال که دارید میارید گویا استدلال نیست، یعنی به مصداق مراجعه کردیم، خود مفهوم رو بداهتش رو نتونستیم اثبات کنیم.
مفهوم دیگه، منتها مفهوم در یه مورد خاص، در اون مورد خاص هم مفهوم داریم، در مورد عام هم مفهوم داریم. ما داریم اثبات میکنیم بداهت مفهوم رو مثلا در مورد خاص. مورد خاص چون مورد عام رو از جهت عمومیت اون شخص غیر کاسب نمیتونه، کسی که قدرت رو کشف نداره عام رو نمیتونه تصور کنه. مثلا اجتماع نقیض محاله به این صورت کلی رو شما اصلا به عوام بدید نمیفهمن، ولی به صورت جزئی میفهمن. اگر اینجا آتش هست با آتش نیست میگه جمع نمیشه، ولی آیا وجود با عدم جمع میشه؟ اون باید برش وجود عدم رو اصلا معنا کنید، اون معنا رو اگه بفهمه تصور میکنه. اصل وجود نمیدونه برای چی بحث شده، عدم نمیدونه برای چی بحث شده، مفهوم عدم رو نمیدونه مگه عرب باشه، والا باید برش لفظ رو معنا کنید. ولی وقتی معنا کنید دیگه تو معنا نمیمونه، معنا رو تصور میکنه. این معنای بداهت. وقتی لازم هم نیستش که به طور کلی تصور کنه، همین اندازه که در یه مورد تصور کنه برای ما کافیه. وجود این شی رو بدیهی ببینه کافیه. وقتی وجود این شی رو بدیهی دید، معلوم شد وجود اینجا بدیهیست، اونجا بدیهیست، اونجا بدیهیست، پس مطلقا مد بدیهیست. توجه میکنید؟ این استدلال ما میکنیم ها. به خود اونم اگر توجه به مورد خاص نکنه، سلام علیکم، اگر توجه به مورد خاص نکنه بتونه عام رو تصور بکنه، بس وجود رو القا کنید میبینید که تأملی نمی کنه، بدون تأمل و بدون احتیاج به تعریف میفهمه معنی وجود چیست. اون که میبینید در بعضی موارد شخص کلی رو نمیفهمه و حتما بر جزئی میخواد تطبیق کنه، اون دلیل بر نظری بودن نیست. میتواند عام نظری باشه، میتونه بدیهی باشه. تصور کلی برای انسان تقریبا سخته. به همین جهت وقتی یه قانون مطرح میکنیم طرف از ما میپرسه مثالشو بگو، مثالشو بگو، یعنی جزئیش کن تا من بفهمم. بعد که مثال میزنیم جزئی میشه و قانون میفهمه. چون خود قانون اصلش به خاطر کلی بودن فهمیدنش مشکله، ولی وقتی که در قالب مثال آمد جزئی شد روشن میشه. از اشخاص هم وقتی که بهشون قانون مطرح میشه این سوال میشنوید که میگه مثالشی، مثالشو بزن، مثالشو بزن، جزئیش بکن. این به خاطر این نیستش که امر بدیهیست یا نظریش، خود کلی درک کردن سخته. حالا اگر دیدید انسان سبی کلی رو درک نمی کنه، نباید به این استدلال کنید و بگید که پس این کلی نظریست. نه، اگر جزئیش درک میکنه کافیست که بگید کلیش هم بدیهیست. وقتی جزئی بدیهی بود کلی هم بدیهیست. در عبارتی که مصحح کتاب از مصنف نقل کرده بود ولی در شرح لاهیجی نبود، همین قسمت درست نوشته شده، داشتیم و تهدید هما به ثابت العین و المنفی العین تا آخر یشتمل و علا دور ظاهر. سوال شد که مراد از ظاهر چیه، یعنی دور روشن یا دور مسرح؟ من جواب دادم که یعنی دور روشن. الان اضافه میکنم که اون جوابی که عرض کردم درست است بر یک مبنا، یعنی دور و ظاهر بنابر یک مبنا مراد همون دور آشکاره، اما بنابر یک مبنای دیگر دور مصرحه که این در جای خودش انشاءالله بحث میشه. مراد از ظاهر یکی از دو چیزه بر اختلاف مبنا که الان اینجا توضیح داده نمیشه، چون من اینجور مبنایی که در ابتدا آورده میشه گاهی ممکنه معنا نکنم، اگر هم معنا کردم فقط در حد ترجمه است، توضیح زیادی نمیدم چون توضیحش در کتاب نه. عبارت بعدی در همین قسمت داره: ولی استدلالو به توقف تصدیق به تنافی علی. من استدلال و مبتدا گرفتم، به توقف تصدیق رو خبر گرفتم، اینجوری که مصحح تختی کرده همین کارو باید کرد. اما وقتی دنباله عبارت رو نگاه میکنیم، ولی استدلالو به توقف تصدیق به تنافی علی و استدلال بعدی آخر سر میگه باطلون، باطلون میشه خبر. استدلال به این که تصدیق به تنافی توقف دارد بر تصور وجود که توضیحش در جلسه گذشته عرض کردن، این استدلال باطله. بعضی ها استدلال کردن بر بداهت، ایشون چون قبول نداره که بداهت استدلالی باشه استدلال باطل میکنه، میگه این استدلال ها همه باطلن، استدلال بر بداهت نمیشه کرد، استدلال بر بداهت هر چی شده باطل است، پس بداهت هم خودش یک امر بدیهی است. البته اینا لازم نیست اینجا توضیح داده بشه، عرض کردم در جای خودش میاد، مثلا چون من در جلسه گذشته طوری توضیح دادم که مهم بود خواستم تو اصلاحش کنم. نه، مصحح کار درستی رو انجام نداده، باید متن مصنف توی شرح شاره تمیز داده میشد، این آقا این کار نکرده، سعی کرده که درست کنه متن مصنف رو، ولی چیزهای دیگه غیر متن هم درست نوشته. این که یه قاعده منضبطی نداریم که متن تشخیص بدیم، یا متن رو تو پرانتز می‌نویس یا فقط متن رو درست می‌نویس، بقیه رو درست نمی‌نویس، یه جوری مشخص می‌کرد که این متنه. تو یک عبارت شارح متن و شرح خیلی متمایز نیست، به این جهت آمده متن رو در ابتدای هر شرحی آورده، اونم تقطیع درستی نکرده، همون چیزی که می‌گیم. بله، باطلون اونجا آورده. بله، این چیزا رو که تخطیه درستی نکرده، تخطیهش هم اگه درستی بود باز اشکالی نداشت، ولی راحت‌تر این بود که همونطور که لاهیجی نوشته ایشون هم بنویسه دیگه، متن در ابتدا نیاره، منتها متن پیشتر مشخص کنه که معلوم بشه این کتاب کلام خواجه است، اینم کلام لاهیجی. و قد اختلفوا فیها، یعنی در بداهت وجود، عبارت کتاب اینطوره: المسئله الاولى فی بداهت الوجود و قد اختلفوا فیها. اینا دیگه بقیهش اضافه بود، در بداهت وجود اختلاف شده. فقیل انه بدیهی التصور، یعنی مفهومش بدیهی است، اگرچه تصدیق به ثبوتش هم بدیهی است ولی مورد بحث ما نیست. فلا یجوز ان یعرف، اگر بدیهیش نمیشه تعریف کرد، چون بدیهی رو نمیشه تعریف کرد، تعریف یعنی شناساندن، بدیهی شناخته شده است، شناساندن لازم نداره، به این جهت بدیهی رو تعریف نمی کنه، مگر تعریف لفظی باشد که شناساندن توش نیست. در تعریف لفظی شناساندن نیست، تعریف لفظی یه نوع تمیزی رو ایجاد میکنه که بعدا توضیح میدیم، الان جاش نیست، وقتی رسیدیم توضیح میدم. الا تعریفا لفظیا و علیه المحققون، بر همین قول اول محققون، بله، استقامت دارند و مستقر شدند که قول اول رو قبول کردند که وجود بدیهیست، علیه یعنی بر همین قول که بدیهی و تصور بودن وجود مستقر شدند محققون. قول دوم: وقیل انه هم تصویران. قول سوم: و قیل لا یتصور اصلا، لا بداهتا ولا کسلا، اصلا قابل نیز نیست. این یک اختلاف که اصلا مفهوم وجود بدیهیست یا کسلیست یا اصلا قابل نیز نیست. میاد انشاءالله نباید اصلا کنیم، در سی سفر رفت داریم. مطلب دوم این که حالا که بدیهیست بداهتش هم بدیهیست، یا وداحتش احتیازی به استدلال داره. و اختلفو ایزن فی ان الحکم به وداحتهی و بهیان او کسبیان. در این مسئله دوم دو تا قول بیشتر نداریم، سه قول نداریم. اگر بدیهیست یا بداحتش دلیل نمیخواهد یا با دلیل باید بداحتش را اثبات کرد، دیگه هم رسوم نداریم. اما در خود مفهوم وجود توجه کردیم که سه قول داشتیم. والحق انهو بدیهیون، حق اینه که وجود بدیهیست، یعنی در اختلاف اول حق اون قول اوله. و هو مختار المصنف و اکثر المحققین. بله، کدام قسمت بدیهی؟ از کدام قسمت بدیهی ها چه؟ یعنی از کدام شیست قسمه؟ یعنی از اولیاته؟ یا از تجربیاته؟ خودی بیشتر بسیم از اولیات هست، تجربیات از کدومه؟ اولیات یعنی چی؟ یعنی اونی که اگر طرفینش تصور شد بدون ابهام تصدیق شود. پس اولیات مال تصدیقه، تجربیات مال چیه؟ تجربیات هم یعنی چندین بار شما این حکم رو بر این موضوع مشاهده کردید، حالا تصدیق میکنید که این حکم مال موضوع هست. توجه میکنید که اون شیسته سنو مال تصدیقه و الان بحث ما در تصوره. اصلا سؤال شما جا نداره. در تصور که ما اون شیسته سنو نداریم. نه، حکم به دعوه وجود الان بحثش نشده. انهی و انهو یعنی وجود بدیهیست. انهو بدیهیون یعنی وجود بدیهیست. یعنی تصور وجود بدیهیست، این که دیگه چون تصور لازم نیست که از این شیش قسم بدیهیات باشه، چون شیش قسم بدیهیات مربوطن به تصدیق نه مربوطن به تصور. خود تصور مفهوم، این مفهوم خودش بداهتن به ذهن میاد، اینه دیگه سوال نمی کنیم. این امری که بدیهیست از اولیاته یا از تجربیاته یا از اونهای دیگه است، هیچ کدوم نیست، چون تصوره. تصور هیچ یک از اقسام شیشگانه نیست، اون اقسام شیشگانه مال تصدیقه. می پرسید که ان مفهوم الوجود بدیهیون خودش یک تصدیقه. سوال شما ظاهرا اینه، مفهوم الوجود بدیهیون این خودش تصدیقه، این چه نوع تصدیقه؟ این تصدیق اولیه. چرا؟ چون اگر شما موضوع رو و محمول رو تصور کردید، دیگه برای تصدیق و حکم به این که بداهت برای وجود هست حالت منتظره ندارید، احتیاج به استدلال ندارید. این میشه تصدیق اولی، یعنی بدیهیش از صنف اولیات هم هست. البته شما سوال نکردید، ولی اینطور به ذهن من رسید که تصور وجود رو میخواهید، که تصور وجود اگر بدیهیست از کدوم یکی از اون بدیهی هاست، که عرض کردم اون بدیهی ها مربوط به تصدیق هم مربوط به تصور نیستن. نظیر این سؤال رو بعضی ها میکنن، من امروز خارج از کلام، خارج از بحث، ولی عرض کنم بد نیست. نظیر این سؤال رو بعضی ها میکنن، دو تا امر شخصی رو مثلا میکنیم، میگن نسبت به این اینا رو بگو، تباینه یا عموم خصوص منوجه یا عموم خصوص مطلق یا تساوی. این سؤال اصلا درست نیست. بین دو امر شخصی اصلا این رابطه ها نیست. این چهار تا نسبت رو بین کلیات برقرار دیدن، گفتن بین دو تا کلی یا تباین است یا عموم خصوص منوجه یا تساوی یا عموم خصوص مطلق. هیچ وقت بین دو تا شخص کسی تباین اون سه نسبت دیگر رو قائل نشده. گاهی سؤال میشه، میگن که این دو تا شخص رو نسبت بین هما رو بگو. خب روشن نسبت بین ما نیست، این نسبت اربعه بینشون نیست. البته بین دو شخص نسبت هست، ولی نسبت اربعه بینشون نیست. اینا چیزای ظرافت هاییست که باید مورد توجه قرار بگیره، گاهی مورد توجه قرار نمیگیره، آدم به اشتباه میفته. قال شارح المقاصد، حق این است که تصور وجود بدیهی است و دوم حق این است که ان حاضل حکم ایزن بدیهی است، حکم به بداهت هم بدیهی است. این یک توبهی کل عاقلن دلیل بر بداهته، اگرچه به صورت دلیل نیمده ولی دلیله. یقتع بهی، بهی به هر کدام از این دوتا میتونه برگرده، یعنی به مفهوم وجود یا به بداهت این مفهوم، که البته ظاهران به بداهت مفهوم برگردنده. کل عاقل یلتفت الی، هر عاقلی که التفات پیدا کند به وجود یا التفات کند به ان الوجود بدیهیون، فرقی نمی کنه، هر دو رو قطع پیدا می کنه. این تیکه مهمه. و این لم یمارس طرق الاکتساب، ولو ممارست با طرق اکتساب نداشته باشه، یعنی حتی ولو لیاقت اکتساب هم نداشته باشه، بچه باشه، می بینیم قطع پیدا می کنه به مفهوم وجود و این دلیل بر بداهته. ولو ممارست نکرده طرق اکتساب رو، یعنی راه اکتساب رو بلد نیست، با وجود این می بینیم که مفهوم وجود رو تصور میکنه و بداهت وجود رو تصدیق میکنه. از اینجا میفهمیم که هم مفهوم وجود بدیهیست و هم بداهت وجود تصدیقیست بدیهی، زیرا کسانی که قابلیت اکتساب رو ندارن و طرق اکتساب رو ممارست نکردن، مباشرت با طرق اکتساب هم ندارن، اونها هم میفهمن. اگر کسبی بود کسانی میتوانستن به این مفهوم نائل بشن یا به بداهت این مفهوم برسن که طرق اکتساب رو مباشرت و ممارست داشتند، در حالی که می‌بینیم که نیست. پس می‌فهمیم که مفهوم نظری نیست، بداهت هم نظری نیست. عاقل عامه، بله، عاقل یعنی هر انسانی، نه عاقل یعنی هر انسان که عقل بالفعل و عقل مستفاد اینا پیدا کرده، اون منظور نیست. حتی ذهبه، حتی مربوط به بدیهی بودن است، اون هم بدیهی بودن به این حد که حتی برای کسانی که اهل و لایق اکتساب هم نیستند حاصله. حتی ذهبه جمهور و حکما به این که لا شیء اعرف من الوجود، نه تنها معروف است بلکه اعرف هم هست، ابده التصوراته، نه بدیهیست، ابدهه. و اولو علال استقرار، اعتماد کردن بر استقرار، استقرار رو عرض کردن، یعنی به مفاهیمی که در ذهنمون موجودن مراجعه میکنیم، میبینیم بعضی از مفاهیم با تعریف تو ذهن ما آمدن و اگر تعریف نمیشدن تو ذهن ما نبودن، ولی بعضی ها رو میبینیم نه، همینطوری تو ذهنمون هستن، احتیاج به هیچ تعریفی و بیانی نداریم. وجود از این دسته دومه که وقتی در بین مفاهیم موجود در ذهنمون استقرار میکنیم، اون مفهوم رو بدون ابهام میابیم و هیچ احتیاجی به تعریف دربارش احساس نمیکنیم. از اینجا میفهمیم که مفهوم است بدیهی و حتی میبینیم بقیه مفاهیم رو به کمک این مفهوم میفهمیم. از اینجا درک میکنیم که این ابده البدیهیات هم هست و هو و استقرار کافیست به هذا المطلوب. همین که به استقرار ما بتوانیم استنباط کنیم بداهت رو، کافیست، هم در این که مفهوم بدیهی باشد و به ذهن برسد، هم در بدیهی بودنش، هم در اصل به ذهن رسیدن مفهوم، هم در بدیهی بودنش، در هر دو کافیست. لأن العقل اذا لم یجد فی معقولاته ما هو اعرف من، اگر عقل در بین معقولات و متصورات خودش اعرف از وجود را پیدا نکند، بل ما هو فی مرتبته، این بل اضرابیست که نفی و تبدیل به بل ترقیست، نفی و تبدیل به ایجاب نمی کنه، نفی و باقی میگذاره. در عقل در بین معقولاتش اعرف از وجود رو نمیابد، بلکه ما هو فی مرتبت الوجود رو هم نمیابد، نه بلکه ما هو فی مرتبت الوجود رو میابد، اضراب نیست، ترقیه. یعنی نه تنها ما اعرف از وجود نمیابه، ما هو فی مرتبت الوجود رم نمیابه، چون که عقل در معقولاتش نه اعرف را نه مساوی با وجود را نمیابد، سبب انه یعنی وجود اوزه الاشیاء است این دلق، چون اگر اوزه نبود یا از او واضح در رو میافت یا اینکه لااقل ما هو فی مرتبته رو میافت، در حالی که میبینیم هیچ کدوم نمیابه. از اینجا میفهمیم که وجود اوزه الاشیاء این دلعقله، یعنی اعرف است و عبده است. هازا یعنی خوصا. خب گفتیم که وجود امریز بدیهی و بدیهی احتیاج به تعریف نداریم، اما در این حال میبینیم که هم متکلمین وجود رو تعریف کردن هم فلاسفه. متکلمین تعریف کردن به اثابت العین یا عدم رو به المنفی العین، فلاسفه تعریف کردن وجود رو به الذی یمکن ان یخبر عنه یا عدم رو به الذی لا یمکن ان یخبر عنه، یا گفتن که وجود رو تعریف کردن به الذی ینقسم الی الحادث و القدیم، عدم لا ینقسم الی الحادث و القدیم و از این قبیل. اینا تعریف های حکماست. متکلمین به ثابت العین و المنفی العین تعریف کردن که خاجان فقط همین دوتا تعریف رو گفت. بله خاجه به تعریف حکما اشاره کرد، خاجه هم تعریف متکلمین گفت که تعریف اول بود، هم به تعریف حکما اشاره کرد که تعریف دوم بود، هم بقیه تعریف حکما رو به غیر ذلک فهمون. خب تعریفی برای وجود شده، تعریفی برای عدم شده. اگر وجود عدم بدیهی، این تعریف برای چی؟ ایشون می‌فرماد که این تعاریف چه از متکلمین باشد چه از حکما باشد، تعاریف حقیقی نیستند، تعاریف لفظی هستند. شأن تعاریف حقیقی و لفظی روشن بشه بعد ببینیم که این تعریف حقیقی است یا نه. تعریف حقیقی کارش این است که شیء مجهول را معرفی می‌کند، این کار تعریف حقیقی است. چیزی را که مجهول باشد معرفی می کند و معلوم می کند، اما تعریف لفظی مجهولی را معلوم نمی کنه، بلکه معلومی را از بین معلومات دیگر تعیین می کنه. فرض کنید ما مفهوم وجود را که هستیست در ذهن داریم، مفهوم وحدت را هم که عدم انقسامه در ذهن داریم، هر دو هم بدیهی هم بدون تعریف تو ذهن ما آمدن، اما من لفظ وجودی که میشنوم نمیدونم مربوط است به اون هستی یا به اون لاینقسم. لفظ وحدت هم که میشنوم نمیدونم به کدام مربوطه، معنا تو ذهنم حاضره، لفظ رو نمیتونم تعیین کنم که مال کدام معناست. معرف میاد بر من تعریف میکنه، میگه وجود یعنی اون، تا گفت وجود یعنی اون من در ذهنم تطبیق میکنم این لفظ رو با اون معنایی که تو ذهنم حاضر بوده و اون لفظ دیگر رو با معنای دیگر، یعنی با این تعریف تعیین میشود که این دو مفهومی که در ذهن تو بوده و تو تشخیص نمیدادی که کدامش مال وحدته کدامش مال وجوده، حالا تعیین شد. توجه میکنه تعریف چیزی امر مجهولی رو برای من روشن نکرد، امر گم شده ای رو معین کرد. این میشه تعریف ظاهری، تعریف لفظی. تعریف لفظی که در بدیهیات میاد، دقت کنید، تعریف لفظی که در بدیهیات میاد، تعریف لفظی در غیر بدیهیات هم داریم که در لغت میاد، اون تعریف لفظی در غیر بدیهیات که در لغت هست، اون یه چیزی رو با ما میفهمونه ولی مفهومو نمیفهمونه، یه مرادفی از مفهوم رو تو ذهن ما میاره که دیگه تعریف لفظی میدونید که در لغت مطرح میشه. اما تعریف لفظی که در بدیهیات میاد، اون تعریف کارش تعیینه، کارش تعریف یعنی شناساندن نیست، به تسامح بهش میگیم تعریف. تعریف یعنی شناساندن، شناساندن یعنی شناساندن یک مجهول، و در بدیهیات ما شناساندن مجهول نداریم، پس تعریف نداریم. به تسامح گفته میشه تعریف. تعریف تعریف ظاهری در این جور موارد کارش تعیینه، کارش راساندن نیست. اگر تعریف ما تعریف حقیقی باشد، نباید این تیکرم دقت کنید و توضیح داده بشه. اگر تعریف ما تعریف حقیقی باشد، نباید معرف مشتمل باشد بر معرف و همچنین نباید مشتمل باشد بر یکی از مشتقات معرف، و الا دو لازم میاد. چون حقیقت معرف رو اگه بخواهم بشناسم، باید با این معرفی بشناسم که این معرفم چون مشتمل بر معرف است، باید به طریق معرف شناخته بشه. هم باید معرف رو از طریق معرف بشناسم، هم چون معرف مشتمل است بر معرف یا مشتمل است بر یکی از مشتقات معرف، من باید معرف رو هم بعد از شناخت معرف بشناسم. دو لازم میاد. اما در تعریف لفظی، اگر در تعریف لفظی مشکل پیش نمیاد، چون من لازم نیست معرف رو از طریق معرف بشناسم، چون معرف بدیهی است، شناخته شده است، حقیقتش را این معرف تعیین نمی کند. پس من معرف رو قبلا شناختم. اگر معرف شناخت معرف متوقف باشد بر شناخت معرف، هیچ اشکالی نداره، چون معرف شناخته شده است. در اون جایی که معرف شناخته شده نباشد، اگر بخواهم معرف رو از معرف و معرف رو از معرف بشناسم، دور لازم میاد. یعنی لازم میاد شیئی که مؤخر است مقدم باشد و شیئی که مقدم است مؤخر باشد. تقدم و شیئی علی نفسه لازم میاد، ولی در تعریف لفظی این تقدم لازم نمیاد، زیرا که مفهوم شناخته شده است. این مفهوم شناخته شده رو من دارم تعریف میکنم، پس اگر در ضمن تعریف از این مفهوم شناخته شده استفاده کردم، اشکالی نداره. اگر این مفهوم مجهول بود، من در ضمن تعریف ازش استفاده کردم، اشکال داشت. اما وقتی مفهوم شناخته شده رو در ضمن تعریف خودم بیارم، دیگه عیبی نداره. پس در تعریف لفظی دور لازم نمیاد. تعریف اگر تعریف حقیقی باشد و ما معرف رو مستمل کنیم بر لفظ معرف یا بر مشتقات معرف، دوره. در اینجا در تعریف دقت کنید، این عمل انجام گرفته، یعنی معرف مستمل شده بر معرف یا بر یکی از مشتقات و مرادفات معرف. گفتیم الوجود هو ثابت، این ثابت با وجود فرقی نداره، مرادفه. پس در تعریف معرف مرادف معرف رو اخذ کردید. اگر تعریف حقیقی باشه دوره، اما چون تعریف ظاهری است دور نیست. چون در تعریف ظاهری هست کردم، مجهول رو تبدیل نمی کنی که بگیم قبل از شناختن این مجهول باید این مجهول شناخته بشه تا وقت تقدم شد بر نفس لازم بیاد. در تعریف حقیقی این مشکل هست که اگر در معرف شما از این مجهولتون استفاده کردید، در واقع به مخاطبتون فهموندید که قبل از این که من این مجهول رو تعریف کنم، تو باید مجهول رو بشناسی تا در تعریف اخذش، تا وقتی که در تعریف اخذش کردن تعریف رو بفهمی. خب اون به شما جواب میده من معرف رو نمیشناختم، چطوری که تعریف اخذش کردی؟ قبل از شناخت معرف باید معرف رو شناخته باشی تا در معرف بتونم اخذش کنم. شخص میگه قبل از تعریف معرف چگونه من معرف رو بشناسم؟ یعنی قبل از شناخت معرف باید معرف شناخته بشه، تقدم شه علی نفسه لازم میاد. این در تعریف حقیقی، ولی در تعریف ظاهری و در تعریف لفظی مشکل پیش نمیاد. لذا تمام تعاریف رو ما تعاریف لفظی میگیریم. تمام تعاریفی که برای وجود آمده همه تعریف لفظی میگیریم. با قرینه معینه، قرینه معینه خب تعیین میکنه، ظاهر لفظ پیداست که داره تعیین میکنه، میگه که هاذا عینون، بعدم با توضیحاتی بیان میکنه که منظورم از این ظهره. این تعیینه. اما در تعریف لفظی تعیین نمی کنه، ظاهر امر نشون میده که داره تعریف میکنه. این فرق لفظی بین قرینه معینه و تعریف لفظی، فرق لفظی. فرق معنوی هم بینشون هست عرض میکنم. فرق لفظی این شد که کسی که قرینه معینه میاره با کسی که تعریف میکنه دو جور تعبیر میاره. در قرینه معینه مشخص هست که این داره تعیین میکنه، در تعریف لفظی مشخص هست که داره تعریف میکنه. یعنی شما به کلماتشون برخورد کنید میفرمایید که این داره تعریف میکنه، اون داره تعیین میکنه. خود لفظ معلوم میشه، لفظ متکلم معلوم میکنه که داره تعریف میکنه یا قرینه معینه نفی میکنه. این فرق لفظی. فرق معنوی، فرق معنوی اینه که در جایی که تعریف لفظی باشد مفهوم پیش شخص شنونده حاضره، تعیین نشده، تعیین نشده. مفهوم بدیهی، مفهوم بدیهی پیش شخص مخاطب حاضره، تعیین نشده، شخص تعریف کننده تعیین میکنه. اما در قرینه معینه مفهوم شی پیش شخص حاضره و میتواند این مفهوم نظری باشد یا بدیهی باشد. در هر دو حال اون شخصی که نفس به قرینه میکند دارد این مفهوم معین، مفهوم رو تعیین میکنه. مفهومی که بدیهی بوده و در ذهن مخاطب بدون کسب حاضر بوده یا نظری بوده و با کسب حاضر شده، علی ای حال مفهوم حاضریست که خود مخاطب نمیدونه کدام یک اراده شده، نه نمیدونه این لفظ برای کدام یک وضع شده. در تعریف که میاریم نمیدونه این لفظ وجود برای کدام یک از این دو معنی که تو ذهنش وضع شده، ولی در لفظ مشترک میدونه که الفاظ لفظ برای چه معانی وضع شده، نمیدونه کدام اراده شده. قرینه معینه با نصب معین میکنه که کدام اراده شده، نه کدام وضع شده. فرق است بین وضع و اراده. پس هم فرق لفظی بین تعریف لفظی و قرینه معینه داریم، هم فرق معنوی. توجه کنید روش مصنف در این بحثی که عرض کردیم چگونه است. مطالب توضیح داده شد، فقط روش مصنف رو عرض کنم دیگه از رو تطبیق میکنم. روش مصنف این است که در ابتدا باطل میکند حقیقی بودن تعریف را از طریق این که اگر حقیقی باشد دور لازم میآید، این کار را میکند تا نتیجه بگیرد ظاهری بودن تعریف را و لفظی بودن تعریف را. اثبات تعریف لفظی رو البته بعداً تفصیل میکنه، ولی اثبات نمیکنه تعریف لفظی. با این بیان که اگر تعریف حقیقی باشد دور لازم میآید، تعریف حقیقی بودن رو باطل میکنه. تعریف حقیقی بودن که باطل میشه، ظاهر میشود که تعریف لفظی. البته خودش بعداً هم میگه بل المراد تعریف اللفظ، تصریح هم میکنه با اون که ظاهر میشه. ولی در ابتدا با رد حقیقی بودن لفظی بودن را نتیجه میگیره و بعداً به این لفظی بودن تصریح میکنه. و معذاله، یعنی با وجود این که تصور وجود بدیهیست و احتیاج به تعریف ندارد، فقط عرفت جماعت من المتکلمین و الحکما الوجود را. خب اینا تعریف کردن، اگر تعریف کرده باشن که درست نیست، بدیهی که تعریف نمیشه. درست بدیهی تعریف نمیشه، ولی سمراد هم به، یعنی به این تعریف، لیسه الا تعریف لفظی. زیرا معنای واضح قد یعرف من حیث انه مدلول لفظ دون لفظ. گاهی تعریف میشه برای این که فهمانده شود که مدلول فلان لفظ است و مدلول فلان لفظ نیست، یعنی برای این که تعیین بشه، معلوم بشه که مدلول وجوده، مدلول وحدت نیست. برای این جهت تعریف میکنن، یعنی تعریفش میکنن نه برای شناسوندن بلکه برای تعیین کردن. فل مصنف اراد اولا ان یبین ان مراد المحققین. به عبارت توجه کنید، این اولا ثانیانش نمیاد، ثانیان که خود ما باید اضافه کنیم. این عبارت به این صورت معنا میشه: مصنف اراد اولا ان یبین ان مراد المحققین لا یمکن ان یکون تعریفا حقیقیا. اولا بیان میکند که مراد محققین از این تعریف نمیتواند تعریف حقیقی باشد. بیایید تا سه خط به آخر صفحه: لیظهر ان مرادهم من هذه التعریفات هو التعریف اللفظی، تا ظاهر شود که مراد تعریف لفظی است. لیظهر به اراد ان یبین میخوره، اراد اولا ان یبین که مراد محققین تعریف حقیقی نیست، اراده کرد که این بیان رو کند لیظهر که مرادشون تعریف لفظی است. این اولا. و ثانیاً با این که فهمانده که مراد تعریف لفظی است، با بل اضرابی اضراب کرده که بل المراد و تعریف لفظ. این ثانیه رو ما تقدیر میگیریم. مصنف اولا با دفع حقیقی بودن تعریف اظهار کرده لفظی بودن تعریف رو، و ثانیه با تصریح بیان کرده لفظی بودن تعریف رو. توجه کردیم چی شد؟ اولا با دفع حقیقی بودن تعریف لفظی بودن تعریف رو اظهار کرده، ثانیاً با تصریح به بل المراد تعریف و لفظ لفظی بودن تعریف رو بیان کرده. این ثانیاً رو دیگه صارح نگفته، شما باید تقدیر بگیرید. فالمصنف اراد اولاً که بیان کند که مراد محققین از حکما و متکلمین مرادشون از تعریف وجود نمیتواند تعریف حقیقی باشد، و الا دو لازم میاد: لکن هی تعریفاً بالمرادف، چون این تعریف به مرادفه، تعریف میکنید وجود رو به ثابت، یا تعریف میکنید وجود رو به امکان، که امکان به بیانی که بعداً خواهیم گفت لازم دارد وجود رو، بالاخره مرادف با وجوده، تعریف نمیتواند حقیقی باشد. به خلاف دور لازم میاد اگر تعریف حقیقی باشد، و الا یعنی دور لازم میاد اگر تعریف حقیقی باشد. به خلاف ما اذا کان المراد تعریفا لفظی هم که دور لازم نمیاد. این به خلاف مربوط لازمت دوره. اگر تعریف حقیقی باشد دور لازم میاد، به خلاف ما اذا کان المراد تعریفا لفظی هم که در این صورت دور لازم نمیاد. فانه شعنین است لیس القرض منه، یعنی از تعریف لفظی، افاده ماهیت معرف. ما از تعریف لفظی نمیخوام ماهیت معرف رو بشناسونیم، از تعریف حقیقی میخوام ماهیت معرف رو بشناسونیم، ولی در تعریف لفظی این قصد نداریم. ما در تعریف لفظی اراده نشدیم که ماهیت معرف رو بیان کنیم تا حصول تصور این معرف، اون تصوری که حاصل نیست، متوقف باشد بر حصول تصور معرفی که مشتمل است بر مایراد فل معرف. اینا را از خارج توضیح دادن. در تعریف حقیقی اینطوره که تصور معرفی که حاصل نیست، این که مهمه، حاصل نیست مهمه، تصور معرفی که حاصل نیست متوقف است بر معرف، و معرف هم مشتمل است بر معرف، دو لازم میاد. اما در تعریف لفظی تصور معرفی که حاصل هست متوقف دیگه نیست بر تصور معرف، بنابراین اگر در معرف شما معرف رو عکس کردید مشکلی پیش نمیاد. اما در تعریف حقیقی چون تصور معرف حاصل نیست، اگر در معرف عکسش کنید مشکل پیش میاد. معرف توقف دارد بر معرف، معرف هم بر معرف. لیکونت قرض از تعریف لفظی افاده ماهیت معرف نیست تا تصور معرفی که حاصل نیست، تصوری که حاصل نیست موقوف باشد بر تصور معرفی که اون معرف باز مشتمل است بر ما یراد فل معرف. اون وقت در نتیجه لازم بیاد که شی متوقف بر نفس باشه. در تعریف لفظی این مشکل پیش نمیاد، ولی در تعریف حقیقی این مشکل پیش میاد. چرا مصنف اراده کرد که بیان کند تعریف حقیقی نیست، دور لازم، به خاطر اینکه در تعریف حقیقی دور لازم میاد تعریف حقیقی رو باطل کرد؟ چرا این کار کرد؟ لیظهر که مراد محققین من الحکما و المتکلمین من هذه التعریفات تعریف لفظیست نه تعریف حقیقی. دیگه توضیح دادم مطلب روشن. انشاءالله بعدشون بزرگ هستم.